اسلامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRM 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670 AM نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل سفری که از فردا به هیوستون و بعداً کربیان دارم در خدمتتون نخواهم بود تا روز سه‌شنبه 27 دسامبر، ولی برنامه‌های دیگری تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید.
الو، آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر هلاکویی، من یه پسر 4 ساله دارم و یه دختر حدود 3 ماهه. مشکلی که دارم با پسرم هستش، با غذا خوردنش، که تا حدود 2 سالگی اصلا مسئله نداشتیم، همه چی میخورد. البته خب خورش های ایرانی و اینا رو نه، ولی خب مثلا روجه کباب و اینا. ولی الان خیلی منیوش خیلی خیلی محدود شده و من خواستم با شما مشورت کنم. الان چیزی که میخوره سبزیجات به طور کامل میخوره، هیچ مشکلی ندارم، خیلی هم دوست داره. میوه‌جات اصلا مسئله ندارم، ولی مثلا گوشت دوست نداره اصلا، هیچ نوع گوشتی، یعنی نه گوشت مرغ نه گوشت به اصطلاح قرمز.
وزن و جسش چطوره؟
خوب، خیلی خوب.
خب چرا دخالت میکنید؟ اولا انسان که گوشتخوار نیست، به علاوه حالا اون اگر نمیخوره در حدی که من میدونم از نظر پزشکی و تغذیه میتونید از دوستان آگاه و متخصص بپرسید، ولی من دلیلی برای دخالت پدر و مادر در این گونه موارد نمیبینم. اگه بچه‌ها چیزی رو میخورند که تا حدودی خوبه و چیزایی رو نمیخورند که ما فکر کنیم، دلیل نرم اون چیزایی که نمیخورن رو بهشون بدیم.
بله.
برای اینکه اگر ما چشای بچه، اشتهای بچه رو به هم نزنیم و خراب نکنیم، اتفاقی که میفته این است که طبیعت طی میلیون ها سال بدن رو آنچنان تنظیم کرده که اون چیزی که احتیاج داره میخواد و اگر دخالت نباشه تا به اندازه مصرف کنم، طور که در خصوص حیواناته. ما با دخالتمون چشایی و اشتهای بچه ها رو به هم میرزیم، همطور که بعضی اون شرایط عادی و طبیعی سالم سگ و گربه های دوربر خودمون رو خراب کردیم. به همین دلیل است که مخصوصا در این زمینه که یک ضرورتی نداره، بعدم نمیدونم شاید راه های دیگری اگر یه چنین چیزی ضرورت داشته باشه که من نمیدونم، یه متخصص تغذیه میتونه خدمتتون بگه، ولی هرگز نباید بچه‌ها رو به خوردن غذایی وادار کرد، مخصوصا اونایی که دوست نداره یا باش برخوردی این چنین میکنه. البته این میتونه زمینش یه نوع جنگ قدرت باشه، یه نوع بازی باشه، یه نوع ابراز خشم و عصبانیت باشه، اون یه چیز دیگریست، یا به دلیل استرابی که در خانواده پدری و مادری بوده یا حوادث ویژه در این سن و سال، استراب و نگرانیش که رو به سمت این خواستن و نخواستن ها میکشن، یه نوعی از وسواسه. ولی اگر شرایط عادی خانواده داشتند و دارن، دلیل نداره من شما نگران نخوردنش باشیم. خوردن چیزی که خوب نیست، بد است و ناسالم رو به تدریج باید از میان برد و محدود کرد، ولی خوردن اون چیزی که ما فکر میکنیم بهتره بخوره یا خوبه بخوره رو من خیلی فکر نمیکنم دلیل داره ما درش دخالتی کنیم.
بله بله، من اصلا مجبورش نمیکنم در غذا خوردن، که یعنی بهش میگم که میخوری بخور، نمیخوری هم نخوری، یعنی مطلقا من پوش نمیکنم یا یعنی اینکه مجبورش بخوام بکنم یا کاری انجام بدم، به خودش واگذار میکنم. ولی میخواستم به اصطلاح مطمئن بشم از این مسئله که آیا راه دیگه وجود داره، یا اینکه حتی با دکتر خودش هم مشورت کردم، دکترش گفتش که از لحاظ رشدی چون مشکل نداره، تو مسئله نداری و اینا، فقط میخواستم با شما یه مشورت کنم.
تغییر یعنی چیز دیگری درش هست که کمی مختلف متفاوت از بچه های هم سن و سالش باشه که توجه شما رو جلب کرده باشه؟
مطلقا نه خیلی.
خب اگر بقیه چیزا خوبه، کاری به پسر ما نداشته باشید. به هر حال
خواستم مطمئن
بشم. خواهش می‌کنم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر می‌کنم از دوستتون.
رالی ران بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوشحالم تونستم باهاتون تماس بگیرم، چون واقعا آرزوم این بود.
لطف داری.
و واقعا خیلی ممنون که شما همیشه پشت و پناه زندگی ما هستین، جوان ها هستین، ما که سن نظرمون گذاشتیم. برای خیلی ممنون، امیدوارم که طول عمر داشته باشین با سلامتی و خوشحالی.
ممنونم.
به هر حال آقای دکتر، من در مورد این ماریجوانا که بچه ها الان جوان ها خیلی به طرفش کشونده شدن و شاید مواد مخدرهای دیگه که بدتر از این هستم، ولی من در این مورد میخواستم ببینم، چون وقتی باهاشون صحبت میکنی میگم بله فلان، مثلا آقای دکترا این کار میکنن، وکلا این کار میکنن،
یعنی میکنن، یعنی چی از
به مریضا تعویض میکنن، این چیز رو تعویض میکنن که برن بشون، و نه اصلا چیزی هم نداره، اعتیاد نداره.
نه صبر کنی سرکار خانم، الان از شاید 2000 قلم دارویی که وجود داره شاید ما 1500 تاشو بخوریم میمیریم، ولی دکترها تجویز میکنن، ما پول زیادی هم میدیم، برخی از مردم هم به خاطر همون بیدوایی میمیرن. ولی اینکه دکتر به یک کسی چیزی رو برای بیماری به دلیل برهم ریختن سلامتیش میده، معناش این نیست که چیز سالمیه. الان آدمایی هستن که دارن قرص فشار خون میخورن، یا آدمایی هستن که دارن قرص قند میخورن، اگر این قرصا رو به یک کسی بدید میمیره، معناش این است که قرصا خوبن؟ ببینید استدلال این بچه ها یه چیزای عجیب و غریبی هست، و علتش هم این هست که متوجه نیستن. بله، اصلا یه دلیلی که ما در مورد داروها یه حساسیتی داریم به دلیل تأثیرات جنبی و جانبیه، برای اینکه داروها، حالا غذاهای عمومی و طبیعی، 1000 بدی دارند، ولی داروها ممکنه 10% 20%. معلوم است که برخی از اوقات برای حل یه مسئله و مشکلی شما یه کاری میکنین، شما چاقو هم میرازید به شکم یه نفر جراحی میکنین، معنی اینکه چاقو کشی خوبه؟ معنی اینکه شکم پای کسی رو پاره کردن خوبه؟ این که برگردن بگن برخی از اوقات به عنوان دارو که تازه جای گفتگو داره ازش استفاده میشه، حرفشون درسته. این که بگن ترکیبات برخی از دواها توش مواد مخدر است، حتما حرفشون درسته، ولی اونا با توجه به یک کمبود و کاستی که در یه آدمه و به عنوان یه راه حلی که در حالی که تأثیرات بد و منفی داره ولی هنوز فایدهش به ضررش برتری داره بهشون داده میشه. به همین جهت است که ممکنه حتی به یه جوان هم در یه شرایط خاص اینا داده بشه، ولی دکتر تجویز میکنه. اینکه خود موضوع همچنان مثل هر داروی جای بحث و گفتگو داره یه مسئله است، ولی اشکال کار اینه که مخصوصا در سنین کم وقتی بچه‌ها با این شروع میکنن احتمال اینکه درگیر مواد مخدر سنگین بشن وجود داره. دوم که برخلاف این هیاهویی که میکنن همه دارن میکشن، آماری که همین دیروز آمد بیرون، از هر 15 نفر جوان دبیرستانی یکیش هر روز ماریجوانا یا ماریجوانا مصرف کنه، یکی، یعنی زیر 6.6%، یعنی از 15 تا بچه 14ش این کارو نمیکنه، یکیشه که میکشه، در حالی که بچه‌ها همیشه میخوان یه پیام پدر مادرها بدن که همه دارن میکشن. ماجرای یک از 15 یا 6.6% کجا و ماجرای همه دارن مصرف میکنن؟ بنابراین حرفا سر جای خودش میتونه درست باشه، ولی به عنوان یه مفهوم و یه مجموعه نه. این مطلبی هست، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمتتون.
بله
روی خط باشید. تمام کنم.
خیلی ممنون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com هفته در کلاب 670 جشن شب یلدا در خانه فرهنگ هنر با حضور نورالدین ثابتیمانی، هوشمند عقیلی، مجده حبیبی و گروه دیگری از هنرمندان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA Legal.
بیمه مناسب به هنگام حوادث شما را از نظر مالی تامین خواهد کرد. برای مشاوره و مروری رایگان به بیمه نامه های فعلی خود به علت تنوع قراردادهای مختلف با من ژیلا بدی تماس حاصل بفرمایید. 310-623-1167.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو مجدداً سلام، در خدمتتون هستم آقای دکتر لوکوی. بله من در مورد این ماریجوانا یا ماریوانا به قول جوانا دارم صحبت میکنم و از شما کمک خواستم راه نمایی بکنیم. یعنی اعتیاد نداره؟
اعتیاد داره؟
البته
اعتیاد داره؟ نه ببینید عزیز، نه اعتیاد ده. ببینید هر کسی، من الان میتونم برگردم بگم که آسمونم سبزه. اعتیاد داره، حتی ویترا داره. متاسفانه زمین سازه تا اونجایی که گفته میشه اگر بچه ها قبل از 15 سال این کار بکنن یه احتمال بسیار زیادی، فکر کنم در مرز 70-80% که در سنین بالا درگیر مواد مخدر سنگین بشه. برای اینکه اصولا یه ذهنیتی است که به این سمت آدم ها رو میکشه. وقتی که تشدید و تقویت شد انسان رو گرفتار میکنه. برخی از چیزها حتی کمش خوبه اما زیاد میشه و زیادش ضرر داره. و در نتیجه استدلال این که مواد مخدری نیست اعتیاد نداره، اعتیاد داره. به همجه است که اونایی که گیرش هستن باش مسئله دارن. معلومه که درجه اعتیاد و ویترا اینا با هم متفاوته، به همین دلیل است که آدم هایی هستن که سیگار میکشن میذارن کنار. ولی شما تقریبا این کارو با هروئین یا کوکائین به اون صورت نمیتونین انجام بدید. یعنی یه مقدار از اینا با توجه به اون سیکل و دوره‌ای که داره شما رو آنچنان به هم میرزه که ناچار تصمیم میگیرید که مبتنی بر ادامه اون عادت و اعتیاده. ولی اگر یک کسی بخواد هر حرفی بزنه میشه گفت. خیلی هم میتونم بگم اونایی که درس خوندن فایدهش چی بود، یا اونایی که خوب بودن فایدهش چی بود، یا اونی که ازدواج کرد فایدهش چی بود، یا اون که ورزش کرد چی بود، بعد دیدی خودش افتاد و مرد. یعنی ببینید اشکال کار در اینه که ما باید یه توانایی برای گفتگو با این افراد داشته باشیم، ضمناً یه حداقلی از آمادگی و حسن نیت برای ارزیابی و قضاوت این که نظرمون درست یا غلط. ولی اگر من بخوام سر عقیده و نظر خودم بیستم که درسته، همه مردم دنیا هم جمع بشن، کسی نمیتونه نظر من رو عوض کنه. ولی اینکه انسان برگرده بگه چیزی که حتی تو این مملکت با این همه آزادی و این همه بازیاش از یه حدی شما تو خرید و فروشش یا داشتنش باشید میری زندان، بعد برگم میگم این هیچی نیست. شما حتی بسیاری از این داروها رو هم اگر به کسی بدید، حتی توی داروخانه باشید، شما به خاطرش به عنوان جرمی که مرتکب شدید ممکنه بری زندان. چیزی که دارن میفروشن اشکالی هم نداره، دکترم نوشته، ولی به کسی دیگه بدید گرفتار میشه. من اصلا نمیدونم استدلال این تعمیمی بچه ها یا آدم ها برای بهانه هاشون چه هست. نه، هیچ جایی نداره عزیز.
ولی بله، اگر... واقعا من الان صحبت که میکنم در مورد یه جوان 23 ساله است که الان خیلی ایشون عصبانی و خشمگین هستن. بعد جریاناتی تو زندگیش خوب بوده در سالهای پیش، در 6 سالگی و خب حالا همطوری اومده بالا دیگه، ولی این چیزی که الان داره میگه حتی با ما در میون میذاره، با ما در میون گذاشته. مثلا
اون که اشکالی نداره، اون که چه خوب، هم من از این بابت که در میون خوشم، ولی خب باید یه کسی که بدانه باید صحبت کنه و در چارچوبی که او دلش میخواد یه بحثی رو برای گرفتن این نتیجه ادامه بده تعقیب کنه تا به اونجایی که میخوان در این زمینه برسن برسن دیگه.
من حتی ازش خواهش کردم، البته من مادر بزرگش هستم، ولی خب با من خیلی به قول من عیاق و خیلی همه حرف رو به من میزنه و خانواده هم الان خب تقریبا میدونن و این خیلی چیزه که خب همه میدونن، شما همه میدونین، ولی خب هیچ چیزی هم نداره، نمیدونم مغز منم چیز نمیکنه، آرامش به من میده.
خب اون حرفش درسته،
آرامش به من میده.
خب معلوم راست میگه، اون که باز اون تیکش هم باید پذیرفت. شما من بگید که مردمی که مشروب میخورن مثلا حالشون بد میشه، خب خیلی هاشون حالشون خیلی خوب میشه. آدمایی که مواد مخدر مصرف کنن حالشون بد میشه، بچه‌ها مردم خودشون رو به کشتن میدن یا دیگران رو میکشن و رسیدن به این مواد، برای که در اون زمینه حرفش حسابیه. یعنی این مثل اینی که آدم بگه من برم از بانک پولا رو بردارم برم خیلی پولدار میشم تا خرج کنم، خب حرف حسابیه است، ولی مهم یه پیچ کوچکیست در این بحث ها استدلال، و الا یه کسی که برخی از گرفتاری ها رو داره از طریق استفاده از مواد مخدر دو تا حال رو پیدا میکنه، یکی این که اون درد و احساس بد رو از خودش دور میکنه، دوم یک احساس خوب شادی بخش لذت آفرین رو در خودش به وجود میاره. بنابراین اون تو حرفش درسته، ملاک اگر این باشه که اگر یه چیزی آرامش میبخشه و مثلا خوشی آفرینه یا خوشحال میکنه انسان رو یا لذت بخش خوبه، خب اون بحثه. به همین جهت هست که گفتگو اونجاست، و الا وقتی کسی آدم ناراحتی باشه از این طریق معلوم آروم میگیره. این مطلبی است که بسیاری از دوستانی که سیگار میکشنم به دلیل اینکه از طریق سمی که وارد بدنشون میکنن یه حالت بیهسی پیدا میکنن ازش استفاده میکنن، و وقتی هم که میگن سیگار بکشم آروم میشم راست میگن. یعنی همه اینا رو باید سر جای خودش گذاشت. مهم این است که آیا راه رسیدن به آرامش و یا نکشیدن درد و دور شدن از شرایط بد و نامطلوب باید از این مسیر راه بگذاره یا نه. یعنی پرسش اصلی و اساسی اینه، و الا بقیهش که هوا اونست.
بله، مسئله اینه که آقای دکترشون خیلی نه دنبال مثلا درس رو زیاد میگیره، نه مطالعه میکنه، نه کاری که دنبال میره با پشت کار و علاقه، یه حالت من فکر میکنم گیجی گنگی دور خودش میچرخه، نمیدونم. و خب این من فکر میکنم آیا این موضوع، این همین ماریجوانا آیا رو مغز و چیزش با قول من شیمیای مغزم
بدون تردید الان مطالعه که دو ماه قبل اتفاقا از دانشگاه هاروارد بود آمد بیرون، و اون اینه که به تدریج موجب اختلال روانی بیماری رنوری یا سایکاتیک میشه. یعنی آدم سایکاتیک بانه تو اون چارچوب حرکت میکنه، تردیدی وجود نداره. شما یه ماده ای که وارد سیستمتون میکنید که این چنین تغییراتی رو در شما وجود میاره که نمیتونید بگید همه جاش خوبه. آخه اصلا حتی گفتم شما شکرم بخورید به یک اعتبار بده و خیلی هم بده. نتیجتا ماجرا رو باید از اینکه حرفی زده میشه یا گفتگوهای عادی خارجش کرد. به هر حال اگر با شما حرف بزنه چه خوب، اگرم فرصتی کردید وادارتش که با کسی حرف بزنه حتما بهتر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. ما دیگه یعنی این چجوری میتونیم با این برخورد کنیم، چجوری باش صحبت کنیم؟
اینو بذاره کنار. جوری نداره سرکار خانم. این مثل که شما برگردید بگید یه کسی یه باور سیاسی یا باور مذهبی داره چجوری باش صحبت کنیم؟ باید بدید که او کجا ایستاده. من دو سه دفعه عرض کردم باید بدونی او چی میدونه، چقدر حاضر بحث بکنه. اون آدمی که خواهد باش بحث بکنه اون مطالبو میتونه و میدونه که بتونه باش درمیون بذاره. اگر نه که نه. اگر کسی الان بیاد درباره یه موضوعی یا یه اشکالی در زبان چینی یا ژاپنی و شما که هیچی نمیدونیم صحبت کنه، خب ما چجوری میتونیم نظرش رو درست کنیم؟ بنابراین اینکه شما بخواید یه سری یا دیگران بخواید یه کاری رو بکنن مشروط بر این که بتونیم اگر اتومبیل من شما خراب شد بگیم حالا چجوری میتونیم اتومبیل رو درست کنیم. خب بادنش مکانیک ما از احتش بر نمیام. به همجاست که یکی دو دفعه عرض کردم اگر میخواد بحث و گفتگوی بکنه باید با یک کسی این گفتگو رو داشته باشه، اگر میخواد که این مسائل رو بدونه و باش صحبت کنه. ولی اگر شما بخواید یا دیگران بخوان که در این باره آگاهی لازم رو ندارن، بحث و گفتگو به جایی نمیرسه. این که شما چیکار تو میکنید هیچ. این مثل همه کارهای دیگری است که آدم باید بدونه تا شاید بتونه، ولی اگر آدم نمیدونه که دیگه نمیتونه. این است که ببینید مشورت کنید با بقیه اعضای خانواده چگونه میتونید کمکش کنید. برای این موضوع که تنها مسئله اون نیست، اون مشکلات و گرفتاری های دیگری داره که همه اون به عنوان یه مجموعه است. پس تمام کوشش شما میتونه این باشه، همه نفوذتون اینه که امکاناتی رو فراهم کنید که بره پلو دکتر و از او کمک بگیر. اگر این کارو بکنه خب اون وقت است که یه راهی پیدا شده برای حل مسائل و مشکلاتش. در
بله تقریبا شروع کرده، دو سه جلسه داره میره، ولی بسیار. امیدوارم که راستش رو بگه به اونا.
نه اون مهم نیست عزیز. نه ببینید باز شما نه مهم نیست. شما یه نفر برسید پرومه بذارید دروغ بگه، فرقش چیه؟ مثلا
بله
اون دروغ ها یه مقدار ویژگی روانیش رو نشون میده.
بله
این که بره موضوع رو مطرح نکنه یا اصلا در یه چیز دیگه بگه امکانش هست، ولی به هر حال قرار بر این است که وقتی یک کسی درباره یه موضوعی میخواد سر در بیاره، اون آدم با پرسشاش و کنجکاویش و یه مقدار دقتش شرایطی فراهم کنه که اون آدم حرف بزنه. معنای این حرف نیست که آدم ها نمیتونن موضوع رو به دروغ ارائه ندن یا به نوعی پنهان نکنن هم یا وارونه نشون بدن، همه اینا ممکنه، ولی به هر حال اونم باز یه چیزیست که میشه یه کمکایی بهش کرد و خودش هم برخی از اوقات بعد از چند جلسه ای که ممکنه بره و دروغ گفته باشه میاد و میگه که میخوام حقیقت رو بگم و موضوع چنین یا چنانه. بنابراین تنها راهی که شما دارید فرستادنش به یه جایی است که بره و اگرم شد و اون اجازه داد آدم بپرسه که به کجا رسیده و اگرم لازم شد جلسه اولو که در این گونه موارد خیلی کمک کنه، بچه‌ها موافق باشن آدم باشون بره بگه ما این چیزا رو میدونیم و میبینیم و بقیه‌شو بعدم بذاره به عهده اون روانشناس و فرزندمون که داره بهش مراجعه میکنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم.
قربون شما.
سلام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین.
بله قربان، خواهش می‌کنم.
بله من اولا که می‌خوام تشکر کنم از برنامه خیلی مفید شما.
دوم
سوال من اینه که وجدان چیه و آیا ما با حس وجدان متولد میشیم یا این چیزیه که بعداً مذهب اون رو در ما می‌کاره که بعضی مواقع باعث جلوگیری از پیشرفت ما در زندگی میشه.
بله عرض کنم ببینید نظر کلی که در این باره وجود داره این هست که در من و شما یه دادگاهی برپاست که در این دادگاه ما درباره خودمون و دیگران به قضاوت میشینیم و بعد از اون به دلیل اینکه خوشبختانه در بیشتر موارد اطلاعات یا واقعیات رو در اختیار داریم تصمیم میگیریم به این که این کاری که انجام شده درست بوده یا غلط، خوب بوده یا بد. پس این رو میشه فهمید به صورت‌های مختلف، هم میشه حضور و وجودش رو نشون داد. همطور که خودتون اشاره فرمودید پرسش این است که از کجا میاد. یه نظریه‌ای که در زمینه‌های فلسفی دیده میشه، دنیای علمم میتونه به دلایلی بهش توجهی داشته باشه، این است که ما به این دنیا که میایم با یه چنین ترازوی برای اندازه گیری و یا با چنین شمعی برای روشنایی و در نتیجه دیدن و شناخت میاییم و میشه گفت که انسان اصولا موجودی است که با این توانایی برای ارزیابی کارهای خودش و دیگران متولد میشه. مثل هر چیز دیگه‌ای باید در شرایط مطلوب و مناسب رشد پیدا کنه تا چیزی بشه که میشه ازش استفاده کرد. درست مثل من و شما که به این دنیا میایم استعداد یاد گرفتن زبان داریم یا علم داریم یا یک مهارت و هنری رو داریم و اگر اصولی رو که در این زمینه هست رعایت کنیم اون شرایط و وضعیت رو در خودمون رشد میدیم. این در مورد هوش به عنوان اینتلیجنس یا عقل به عنوان رشنال مایند و تینکینگ هم به مقدار زیادی درسته. یعنی اینا میتونه به عنوان یک گفتگوی فلسفی و یا حتی علمی در بیاد و به نظر میرسه که چنینه. همینی که من بارها عرض کردم، شاید در وجود ما یه شمعی است که درون و بیرون ما روشن میکنه، ولی به دلیل عدم رعایت یه اصولی ممکنه این شمع بیفته و وجود ما رو با آتش بکشه. نتیجتاً خطری که در اینجا وجود داره این است که در انسان ناقص و مخصوصاً در پدیده‌هایی که احتیاج به رشد داره، اگر این نقص غلبه کنه، اگر این رشد صورت نگیره، میتونه ویرانگر باشه. نتیجتاً گفته میشه که مردمان جهان دو گونن، یکی کسانی که دادگاهی دارن که قاضی منصف مهربون مربی به هر حال مهربانی داره، خوبی داره، که به موضوعی ما و دیگران رسیدگی میکنه و هدفش درک و کشف واقعیته و بعدن توصیه های خودش رو میکنه یا در اون مواردی که ضرورتی داره احکام خفیف سازندهی رو توصیه میکنه. در مقابل در بسیاری از مردم یک قاضی بیرحم، بیشرم، بیانصاف، بیماری وجود داره که خیلی راحت دیگران رو با خطاهای کوچک به محاکمه میکشه و محکوم میکنه و در خصوص خودش هم همینه، تا اونجایی که میتونه خودآزاری کنه، تا اونجایی که میتونه خودکشی کنه. یعنی این فقط در مورد دیگران نیست و میشه در این زمینه گفت که یک ندای درونی است یا مطلبی که فرمودید ندای وجدانی وجود داره که کارا رو درست یا غلط کنه. اشکال کار از نظر علمی اینه که این پدیده گرچه ممکنه استعداد و قابلیتش باشه و به صورت خام وجود داشته باشه، مثل اینکه من و شما میتونیم زبان رو یاد بگیریم، ولی اینکه تصمیم بگیریم ناسزا یاد بگیریم و یا حرف خوب و مهربانانه، اون آزادی انسانه. به همین جد است که گفته شده بسیاری از اوقات رها کردن انسان به این امید که به خودی خودش این قضاوت رو عادلانه و منصفانه میکنه درست نیست. همین جاست که اتفاقا از نظر علمی این بحث شده که وقتی گفته میشه که کاری رو که با خودت دوست نداری بکنی با دیگران نکن، یا مثالی که در زبان فارسی است آنچرا که به خودت نمیپسندی به دیگری مپسند، یا یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران، استدلال علمی مسئله این است که بسیاری از مردم روزی ده ها جوالدوز به خودشون میزنن و یه همچی چیزی جواز حتی آسیب زدن به دیگران رو میده. برای که انسانی که با خودش دشمن است و علیه خودش رفتار میکنه، این که حالا بیا با دیگران مهربان و خوب باش معنایی نداره. در نتیجه آدمایی که به خودشون سوزن میزنن حتما به دیگران هم جوالدوز رو خواهند زد و این با واقعیت ها نمیخونه، مگر انسانی که به گونه ای تربیت شده که اون وجدان در جایگاه خودش، یعنی اون قاضی خوب و مهربانه. از نظر مخصوصا بحث حرمت نفس یا سلف استیم گفته میشه که در وجود ما از حدود 8 ماهگی این موجودی که من ترجیح میدم، خیلی ها گرگ بهش میگن و یه شعر فوق العاده جالبی هم آقای مشیری در این زمینه دارن، فریدون مشیری دارن که بی نظیره در تشخیص و تجزیه و تحلیل مسئله، یک سگ کوچکی در وجود ما میاد که در حدود 8 سالگی دیگه به کمال خودش میرسه، یعنی به اندازه بزرگی که باید برسه میرسه. حالا برخی این سگی که دارن یه موجود کوچکیست که فقط به ما هشدار میده با یه صدایی که کردن توجه رو جلب میکنه، برخی از اوقات میتونه هر کسی رو از هم بدره و پاره کنه. و این همون تفاوته، درست مثل چراغ‌ها یا سیگنال‌های کوچکی که تو اتومبیلاست که وقتی من و شما کمربند اونو نمی‌بندیم پیام به ما میده کمربند بسته نشده، تا اینکه تصوری داشته باشیم که این کمربند به دور گردن ما بسته بشه و ما رو از اتومبیل به بیرون پرت کنه و مدت‌ها با سرعت زیاد ما رو روی جاده بکشه. به همین دلیل است که خیلی از وقت گفته میشه بیشتر مردم دنیا وجدانشون بی‌وجدان‌ترین قاضی زندگیشونه و به همین دلیله که به خودشون و دیگران بد میکنن. پس مسئله اصلی و اساسی این است که این ظرفیت و این تمایلی که وجود داره، چون مطالعات نشون میده مردم حتی وقتی در زندان هستن هنوز به عدالت به عنوان یه اصلی که خوب و درسته نگاه میکنن، به مهربونی، به دوستی، ولی در تعریفی که میکنن و در چارچوبی که اونو میبرن مسئله است. و این تمایل برای عادل بودن یا منصف بودن یا مهربان بودن نشون دهنده این است که مسئله در وجود پایه‌ها و زمینهایی داره ولی باید ساخته بشه. اجازه بدید که ما پیام‌ها رو بشنویم. اگر مطلبی دارید و مایل هستید مطلب بفرمایید در خدمتم، روی خطش داشته باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دیوید ابراهیم‌پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
آیس کریم به وودن هیلز باز می‌گردد. از همکنون تا 5 فوریه از اسکیت روی یخ در 7000 اسکوئر فیت فضای باز در وودن هیلز آیس کیتینگ رینک لذت ببرید. کلاس‌های اسکیت روی یخ، گرفتن جشن تولد و برنامه‌های ویژه زمستانی در وودن هیلز آیس کیتینگ رینک. ورودی برای شنوندگان KIRN فقط $10. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت woodenhillsice.com دیدن کنید. 818-854-4151.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده عزیزی که روی خط بودن رو روی خط نداریم، بنابراین من اعلانات خودم رو خدمتتون عرض کنم. فردا و پس فردا جمعه 16 و شنبه 17 در هیوستن تگزاس خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7-10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 هست در منطقه گالریا، هتل 31، و ورودی $30 هست و کارت ورودی رو دوستان میتونن در محل کنفرانس دریافت کنن. همچنین در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز تعطیل از مارتین لوتر کینگ هست، سمیناری در UCLA برپا خواهد بود با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و فارسی، و دو پسر من پرهام و فرید هم در این سمینار با من خواهند بود. بنابراین دوشنبه 16 ژانویه 6-10 بعد از ظهر در UCLA سمینار اعلامیه جهانی حقوق بشر برپا خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو باز هم آقایتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید در خدمتم. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر، من توی ابراز علاقم یا چگونگی ابراز علاقم به شخصی که بعد از بازها اصلا آمدم برای دیدنش موندم، اصلا نمیدونم این رو ابراز کنم حالا که میخوام ببینمش اصلا این رو قبول میکنه.
نه آخه دو تا مسئله است. ببینید من و شما اولا ممکنه از کسی خوشمون بیاد و بنابر این دو تا کار رو باید انجام بدیم. یکی این که این خوش آمدن ما جایی داره، به هر حال معنایی داره، احتمال این که اون آدم هم از ما خوشش بیاد هست یا نه، برای که بسیاری از اوقات خیلی راحت مشخص است که این رابطه یه طرفه است. حتی بعضی از اوقات این رابطه اینقدر یه طرف است که طرف مقابل ممکن از حضور و وجود ما هم بیخبر باشه، ولی ما برای خودمون یه دنیای ساختیم که چنین هست. چون خیلی از اوقات گرایش‌های بیمارگونه تو این زمین از رجب شما عرض نمی‌کنم، ولی چون بحث کلی است، افرادی برخی از اوقات درباره علاقه خودشون به کسی صحبت میکنن و دیگری اصلا نمیدونه این آدم وجود داره یا نداره. بنابراین ما اولا باید بپذیریم که این رابطه یه رابطه عادی است و احتمالش و امکانش بسیار زیاده و کسی درباره چرا این رابطه هست سوال اساسی نداره. اینو به این مثال عرض کنم که اگه کسی 20 سالشه که 80 سالشه، خب همه میپرسن چرا و برای چی. دوم، طریقه بیان مسئله هست که باید به صورتی صورت بگیره که ما رو احتمالاً به نتیجه میخوایم برسونه، ولی اینکه ما میخوایم از قبل نتیجه قطعی و تضمین شده باشه که خب درست نیست. یعنی من بگم علت این که من ابراز نمی کنم چون مثلا نمیخوام جواب منفی بشنوم، نه، این درست نخواهد بود. همین جاست که ما باید یه مقدار علائم و نشانه های مستقیم و مشخصی داشته باشیم که هر کس دیگری هم به این نتیجه برسه که با ابراز این علاقه او هم چیزی که هست رو بیان میکنه. ولی اگر من هیچ دلائل موجهی برای توجه اون آدم، علاقه اون آدم، رفتاری که داشته، کوشش هایی که کرده ندارم، به صرف علاقه یک طرفه، مسئله من مشکلی برای ابراز ندارم. من در حقیقت میخوام حرفی رو بزنم که از قبل به احتمال زیاد جوابش مشخصه. حالا اگر دلتون میخواد یه ذره توضیح بیشتری درباره خودتون، اون آدم، رابطه، هرچه هست بفرمایید. و تازه انتظار، چون خیلی از اوقات ممکنه یه آدمی قصد دوستی داشته باشه، یه رفت و آمدش بشه، زمانی نه، قصد این دوستی یه رابطه است. خیلی از اوقات نه، مسئله رابطه است، مسئله ازدواجه. خب اینا خیلی درجاتش فرق میکنه.
ببینید آقای دکتر، در وقتی اول اصلا این سوال برای من پیش آمده که چرا از این شخص که خوشم آمده، چرا من فقط یعنی در وقتی اول پوینت ازدواج فکر کردم. به خودم بعدها که گذشت جان،
چرا تعجب میکنی؟
خب برای این که اون مرز سمتری که شما گاهی ازش صحبت میکنید،
اون مرز چی؟
سمتری
سمتری
مثلا دنبال یه آدم عجیب. البته عجیب از جهت توانایی های این شخصه، فاصلهی به اون به نوعی علمی این شخصه، وگرنه در رده های دیگه حتی با در نظر گرفتن صحبت هایی که من در کل از ایشون، نه در خصوص مستقیما با خودم دیدم، من تصورم بر این هستش که شاید بازتر از این فکر می کنن که این فاصله علمی شاید بتونه حتی برای گامی، برای یه معاشرت معمولی مشکلی.
خواخه این فرض شماست عزیز. نه ببینید،
بله بله،
اینجا همینجا یه فرضیست
اینجا یه
و بعدم چون آخه استدلالتون مثلا است، این که به دلیل این که این آدم مثلا روشن هست معناش نیست که کارهای تاریک بکنه. یعنی اگر یعنی کارهایی که تاریکه بکنه. ببینید، چون ببینید یکی از گرفتاری ها اینه که مثلا من اگر آدم روشن فکری هستم، حالا باید هروئینم مصرف کنم. خب ببینید اینجا نه نمیگم شما اینو میگید، آخه اون استدلال در حقیقت تلنایش همینه. یعنی مهمش اینه که اگر یک کاری برای اصلا یه مثال همون سن رو بزنیم، مثلا من فکر کنم که این آدم 20 ساله به 80 ساله یا 80 ساله به 20 ساله علاقه منده، بعد فکر کنم چون این آدم 20 ساله یا 80 ساله آدم روشن فکریه، به موضوع سن اهمیت نمیده. خب چطور اصلا بی‌معنی است.
من مدت های با صحبت های ایشون گوش میدم، اما به قول یعنی با توجه به سرنشی که خود شما فرمودین، ترسم از نگفتن نیست، چون وقتی بخوام واقع بین باشم که بعد از مدتی طول کشید تا من به این واقعیت که بیا و واقعیت رو ببین و اون چی که در جایی که خودت هستی و در جایی که روشون قرار داره اینها رو بیاد و با واقعیت ها حتی اقل نزدیک کن، که بعد اگه نه رو شنیدی، شاید هم شنیدی و یا شاید هم نشنیدی، نمیدونم، گاهی اونقدر مهربانه و گاهی اونقدر سخت که من تصور میکنم شاید همون شخصش هم یه نوع مهربانی.
نه حالا ببینید اون درباره خوب
دارم خوشبینانه بهش نگاه میکنم.
نه نه ببینید ببینید مسائل رو در اون حد اگر بخواید برید، اون فقط یه کوششی است برای راضی کردن خودتون خدا. که اگر این آدم فرض کنید مهربونه یا نامهربونه، اون نامهربانی شد، یعنی اون دیگه اصلا
نامهربان نیست.
نه شما بگید سب کنید نه موضوع رو اینجوری نگاه نکنید. شما برگرد بگید که بس. این آدم در مجموع خوبه، تموم شد رفت، دنبال اصطلاح نگید. حالا این آدم بس. خوب رو من میخواهم باش مثلا دوست باشم یا رابطه داشتم، اینم دوم. سومی که آیا یه تناسبی در کلیت وجود داره یا نه. اگر این تناسب وجود داره، بعدم شما هم طور که گفتید به جواب منفی و نه اهمیت نمیدید که هیچ کس نباید بده، چون اینکه کسی ما رو نخواد معناش این نیست که یا اوی عیبی داره یا ما یا هر دو اصلا، برای که موضوع تناسب است در این گونه موارد. و علاوه بر تناسب، مسئله هر آدمی است که برای خودش یه احتیاجاتی داره، انتظاراتی داره، تعهداتی داره، دلبستگی و وابستگی هایی داره، یا یه الگو مدل هایی داره که با یکی دیگه سازگاری نداره. نتیجتاً هیچ کسی در اینجا عیب و ایرادی نداره. به همین جهت که من همیشه خدمت دوستان عرض کردم اگر علاقه و توجهی به کسی دارید ابرازش بکنید. اگر او هم متقابلن در اون چارچوبی که شما میخواید چیزی هست که خب شروع شده، اگرم نه شما آسوده میشید میره دنبال کارتون، چون در دنیای ذهن آدم نمیتونه برای خودش یه تصوراتی رو بتراشه و بهش اگر واقع بینانه نیست آسیب نزنه. پس برای جلوگیری از اون آسیب هر اندازه هم سخت و تلخه، انسان بهتره با واقعیت روبرو بشه. طریقه ابرازش هم خیلی از اوقات با توجه به ظرفیت اون آدما میتونه کار یه جمله یا 20 جمله باشه و تو یه دقیقه آغاز بشه و پایان پیدا کنه یا تو 10 دقیقه، ولی قرار نیست دیگه خیلی چیز عجیب و غریب باشه، مثل اون آهنگ معروف که میدم نگاهش میکنم و نمیفهمه و اینا، که خب قرار نیست بفهمه، چون ما در این گونه موارد قرار حرف اونو بزنیم. علاوه مخصوصا انتظاری یا درخواستی از این قبیل به خودی خودش اگر در چارچوبی است که اون آدم یا خود شما در یک چارچوب متعهدی مثل ازدواج و اینا نیستید، که عیب و ایرادی نداره که کسی از کسی که در اون چارچوب قرار نداره و آزاده خواهشی یا درخواستی یا انتظاری در این زمینه ها داشته باشه. به هر حال مسئله سلامتی است و آزادی که در اینجا نقش اصلی و اساسی داره. بنابراین شما فقط به موضوع نگاه کنید که اگر در این تناسبای کلی وجود داره، بهترین کارش ابرازه. همطور گفتید وقتی هم که آمادگی برای شنیدن نه هست، خب اونم یه مسئله است که به هر حال دیگه فرقی نمی کنه، چون مهم اینه که آدم مطمئن بشه رابطه درسته، نه اینکه رابطه رو بهش بار اول یا بار دوم جواب مثبت یا منفی داد.
آقای دکتر بهترین روشی که میتونه این ارتباط رو اصلا به وجود بیاره، عرض میکنم این من تلاشمو کردم، به قول شما شماره ها رو گرفتم و الان اینجا جایی هستم که خب براش تلاش کردم و آرزومو هدف کردم و هدفم رو الان که نزدیک شدن حداقل به موقعیت جغرافیایی این شخصه و من حتی سفر کردم برای دیدن ایشون، حتی ایشون رو دیدم، ولی نمیدونم، بسیار میگم بسیار مهربان، اما گاهی اونقدر گاهی نفوذ ناپذیر به نظر
حالا میده. اونو من نمیدونم
که من خودم رو احساس کردم.
آخه نه بذار من قصه نفوذ، قصه اون وقت
نفوذ، نه نفوذ اون چکی نگیم که من بخوام توی اون نه، یعنی من گفتم شاید اصلا این شخص کالای این ارتباط
شاید، خب یعنی همینی که عرض میکنم کلیات، نه شما ببینید از این، شما قرار اون جا. کلیات رو اول بدونید، بدون اون کلیات که نمیشه حرکت کرد. وقتی اون کلیات رو فرضتون بر این است که شاید اصلا تمایلی او به هیچ یا به رابطی از این قبیل نداره، خب موضوع منتفی است. درست، بس که من پول ندارم، قصد خرید خونم ندارم، بنابراین چون پول ندارم خونم نمیخوام بخرم،
یعنی من تا اونجا با این واقعیت باید روبرو بشم.
بدون تردید برخی از وقت ماجرا دقیقا همینه.
بله
هر حال ببینید چه
میگه. من باز یه سوال از شما دارم که این به چه طریق اصلا میتونه شروع بشه؟
خیلی ساده است. به نظر من
که
اگر
بتونه حداقل موثر واقع بشه.
نه اون معنی ببین باز موثر برای
ایجاد یه حداقل یه ایجاد یه موقعیتی که به قولی من حرفمو بزنم راحت بشم.
خب این چی میگم؟ کاری نداره شما.
این شده یه بسته شکر روی این دوش من که شیرینیش گاهی برام خیلی جالبه ولی سنگینیش اذیت.
بدون تعبیر درستی است، به همین جهت است که خیلی راحت و آسوده میتونید قراری بگذارید یا تلفنی یا مستقیم بهش برگردید بگید که یه چنین چیزی در کلیتش هست، اگر علاقه ای هست یا توجهی هم هست بنابراین دیداری داشته باشیم و گفتگوی بیشتری با هم داشته باشیم، مثل درست ماجرای دوستانی که به خواستگاری میرن که ما میخوایم همدیگر رو ببینیم. نه عرضم نمیخوام، میخوام با هم میخوایم آشنا بشیم، بنابراین شما اگر تمایل دارید.
بله این مسئله آقای دکتر، باز من نمیخوام نه هیچ ایرادی از فرهنگ بگیرم نه هیچ ایرادی از مراسم و رسومات و اینایی داشته باشم، من اگه در جایگاهی مسئولم شاید این آزادی و این آمادگی و این اجازه رو بیشتر به خودم داشتم که میتونستم و برم و بگم و حتی اگر با نه ایشون مواجه میشدم اصرار میکردم و نهایت بود که آخرش میگفتم ای بابا چشتو باز کن من خیلی دوست دارم مثلا اینطوری، اما این نمیدونم که من ابایی ندارم که اینو بگم، اما از اون موقعیتی رو که میخواد به وجود بیاد، یعنی نمیدونم چجوری اون موقعیت رو به وجود بیارم، ولی آقایون راحت میتونن یا بیشتر دستشون بازه برای انجام و
نه ببینید شما این بحث رو اینجوری نکنید، شما از یه طرف موضوع رو فرهنگی میکنید بعد میگید
در فرهنگی از بابت این که مثلا
نه آخه همین اصطلاح نبود، اینا حرفا زد و نرد، شما از یه طرف موضوع فرهنگی میکنید که در فرهنگ ما اینه بعد میگید من اونجوری نیستم، وای نیستید با فرهنگ چیکار دارید؟
من خب همون دیگه من دارم میگم من فقط الان دیرم اسخای میکنم تو صحبتتون اسخای میکنم بفهم من دارم
نمیگم دست و بال بسته نداریم، شما اگر اگر فکر میکنید که شما خودتون این گونه به موضوع نگاه نمیکنید فقط یه شرایطی به وجود میارید که این حرفتون رو بزنید، حالا یا حضوری یا تلفنی، و خودتون رو به قول معروف بار شکرتون رو بذارید زمین و از شیرینیش لذت برید. بعد من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنم کنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
پروموشن جدید نیو لوک سکین سنتر تا آخر ماه دسامبر با خرید یک سرنگ 1 میلی‌لیتری پرلین برای از بین بردن چین و چروک صورت با قیمت استثنایی $350 $65 ریبیت دریافت کنید. نیو لوک سکین سنتر عضو 08.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش های شما در زمینه شگفتی های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
Ranger Station, Ranger speaking.
Yeah, hi, I'd like to report a bear sighting.
Location?
My backyard.
Oh, your backyard. Try telling a bear that.
I did, and this bear talked back.
Talking bear, that's rich.
No, wait, it was Smokey Bear.
Smokey?
Why didn't you say so?
I did say so.
Continue.
I was burning yard waste.
No, boy.
He told me to burn legally and responsibly, and to remember that if it's too hot to touch, it's too hot to leave.
And as always, he's right. You know, 9 out of 10 wildfires are caused by humans. That means 9 out of 10 wildfires can be prevented.
Yeah, I know that now.
Thanks to me.
Actually, thanks to Smokey.
As usual, the talking bear gets all the credit. Always burn responsibly and contact your local fire department for open burning regulations. Because 9 out of 10 wildfires can be prevented. Brought to you by Smokey Bear, the U.S. Forest Service, your state forester, and the Ad Council. Learn more at SmokeyBear.com.
Only you can prevent wildfires.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله.
بفرمایید. سلام. سلام بفرمایید.
من قرار از مزاحم هستم. من فکر کنم مسئله اصلی خودم هستم.
میشه خواهش کنم کمی بلندترم صحبت کنید؟ در خدمتتونم. بفرمایید.
حتما حتما خواهش میکنم. بله مسئله من اینه که من با آقای 5 سال پیش آشنا شدم و ولی توی شهرهای مختلف زندگی میکردیم. بعد از یک سال که با هم تلفنی با هم تماس داشتیم تصمیم گرفتم که شهری که ایشون هستن بیام و بیشتر همدیگر از نزدیک بشناسیم. ولی
یعنی شما قبلا همدیگر اصلا ندیده بودی تو اون یک سال؟
یک سال میدیدیم همدیگر، بله میدیدیم برای مدت کوتاه، ولی چون ایشون ازدواجهای قبلی داشتن، سه تا ازدواج قبلا داشتن و خودم هم ازدواجی داشتم که متاسفانه بعد از چندین سال به طلاق خاتمه پیدا کرد. اینه که میخواستم مطمئن بشم که این مسئله واقعا میدنه مسئله هست که همیشه ادامه خواهد داشت. این مسئله فقط که من واقعا وقتی ایشون دیدم عاشقش شدم، چیزی هست که هنوزم فکر میکنم هستم.
شما چند سالتونه؟
من 45 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
47
سالتونه. اون وقت فرزندی هم هیچ کدوم از شما از ازدواج و ازدواجهای قبلی دارید؟
و ایشون دو تا فرزند دارن که پیش خودشون نیستن و منم دو تا فرزند دارم که پسرم بزرگ ازدواج کرده و دخترم هست که پیش خودم زندگی میکنم.
میفرمودید. خب
و مسئله اینه که بعد از اینکه من به سرشون اومدم از این مسائل خانوادگی خیلی پیش اومد. من بیشتر مشغول خانواده بچه‌ام بودم که بچه‌مو سر سامون بدم، زندگی بدم. اینا بعد دیسترکت شدیم از اینکه کانسنتریت کنیم روی روابط خودمون. ولی من همیشه این مد نظرم بود که خب وقتی اومدم اینجا برای 5 6 ماه یک سال ازدواج کنم. ولی نمیدونم ایشون به خاطر فکر می‌کنم مسائلی که براش قبلا پیش اومده بود خیلی محتاط بودن و هیچ وقت من ایده‌ای ندارم، عقیده‌ای ندارم که شما مثلا برای یک سال، دو سال، سه سال ممکن ازدواج کنیم یا این روز دفنت دیتش باشه.
آخه از قبل چطور میشه؟ نه نه صبر کنید. آخه ببینید عزیز، تو سنهای بالا بعد از ازدواج یا ازدواجها داشتن بچه جز در شرایطی که مسئله تاریخ به دلایل خارجی از جمله مالی، آمدن خانواده، رهایی از یه چیزی، چطور بیاد که بگم من میخوام در سپتامبر سال آینده با تو ازدواج کنم؟ خب اگر الان موضوعی نیست و همه چیز خوبه چه دلیل داره که صبر کنین؟ چون مثل داستان نامزدی میمونه که فقط میاد برای اینکه خودشون رو برای مراسم ازدواج آماده کنم، ولی تصمیم رو در بیشتر موارد آدم ها گرفتن. اگر شما دوتا تصمیمتون بر اینه که با هم زندگی کنید یا با هم ازدواج کنید، ماجرای تاریخ چه اهمیت داره؟ خب چرا الان نکنید؟ اگرم شکه خب نقرار نیست بهش بگید تاریخ بده.
خب مسئله همینجاست. مسئله اینه که من خودم در خودم میدیدم در اوائل که از این یه مسائلی بود که کوشن هایی بود، سوال هایی بود که من ازشون داشتم به خاطر مسائل زندگی، به خاطر مسائل مادی که میخواستم اینا همه روشن بشه قبل از این که چون میدونم خیلی ازدواج ها بر اثر مسائل مادی به طلاق منجر میشه یا مسئله چه میدونم رفت آمد کجا زندگی کردن اینا همه باعث میشه.
خب معلوم از اینا موضوع اساسی است، اختلاف تو اینا معلوم زندگی رو برهم میزنه.
ولی وقتی من مسائلی با ایشون در
میون گذاشتم
عنوان خیلی سیریس بود، ایشون خیلی بهشون برخورد که شما چرا اصلا سوال مادی میکنین، چرا سوال میکنین که چقدر دارم یا مثلا چقدر درآمد دارم یا چقدر درآمد ندارم. تفرقه میکنه.
نه بذار بهتون جواب من بدم دیگه، از این جواب منفی تر نمیشه داد. اولا شما قرار دقیقا بدونید در چه نوع زندگی هستید. شما باید بدونید که خرج این خانه‌ای که هست 2000 دلاره یا 12000 دلاره. شما باید بدونید که این منبع از کجا میاد. یه مرد اگر قراره بخواد مخصوصا زندگیش با کسی شریک و سعیم باشه، جزئیات نه تنها آنچه داره رو بیان میکنه، برنامه‌ی آینده‌شو میگه. 7000 دلار اینجا دارم یا 70 یا 700000 دلار، حقوقم اینه، به من گفتن تا 2 سال دیگه حقوقم اونجا میرسه، پس اندازه‌ای که دارم اینه، احتمال رسیدن یه ارث به من وجود داره، بر اون اساس میخوام یه بیزینس اینگونه باز کنم یا خونه آنچنان بخرم. اصلا تمام شور و هیجان زندگی در این مشارکتی است که آدم‌ها برای ساختن زندگی بهتر مطرح میکنن. بعدی که برگره به شما بگه چه فرق میکنه، همه فرقا رو میکنه. اینکه یه آدمی در سن 47 سالگی میتونه 1000 دلار در بیاره یا 100000 دلار خیلی فرق میکنه به بسیاری از چیزهای مربوط به اون است. به طوری که آدمای 1000 دلاری در مقابل آدمای 100000 دلاری 90% ویژگی‌های مثبت و منفیشون با هم متفاوته. و بعدم این حرفو زدن معناش این هست که تو نخوا آنچه هست و آنچه واقعیت هست رو بدونی. بلا یک اونم بعد از 5 سال گفتگو ایشون فقط وقتی میتونه اینجوری فکر کنه که شما قصد اومدن دزدیدن پولشو دارید. و الا اگر به شما اینجوری نگاه نکنه چرا نگه چی داره؟ چرا نگه حتی این خونهی که دارم که اینقدر خریدم و 2 سال قبل نقدینگی یا ایکویتیش این بود الان به اینجا رسیده، فکر کنم تا 2 سال دیگه بره بالا این کار رو بکنم. یعنی اگر یک کسی اینا رو با شما شریک و سهیم نشه، درست بسید که بدنش رو با شما شریک و سهیم نشه. اصلا مهم نیست که ایران یا امریکا. یعنی من وقتی همچی حرفای از کسی میشنوم، این درست مثل آدمایی است که به طرف دیگه میگن تو این زمینه ها دخالت نکن، برای که تو اون زمینه ها موضوعی است که اگر اون آدم بدونه حتما میره دنبال کارش. علاوه اگر اشتباه نکنم شما درباره یه آدمی صحبت کنین که 3 دفعه ازدواج کرده، خود این نشون دهنده این است که یه اطلاعاتی حتما شما باید داشته باشید درباره این که چرا ازدواج کرد و چرا جدا شد، درباره هر سه تا با یه دقتی حتی وسواسی، برای که این چهارمی احتمالاً ترکیبی از اون سه تاست. چقدر راجع به اون میدونید؟
من حالا چیزی از ازدواجای به صورت دید که بخوام رو بدونم یه مقدار میدونم، ولی نه به اون قدر.
خب اصلا پس شما اصلا حرف حسابیتون در باید با این آدم چیه؟ خیلی جالبه، مثل که بعدم بگه من یکم با یه کسی حرف نزدم ولی ازش خوشم اومده. شما درباره وضع مالیش نمیدونید و توانایی ها امکان داره. شما درباره 3 تا ازدواجش نمیدونید. اون وقت بعد شما به یه همچه آدمی علاقمند شدید، یه آدمی که از نظر من 2/3 پنهانه. خب شما معلومه تو هوا دنبال ازدواجی. شما چه مدتی است جدا شدی؟
والا ما الان 8 ماه جدا شدیم.
شما که حرف از 5 سال قبل زدید که با این آدم آشنا بودید.
من 5 سال قبل با ایشون آشنا شدم. 4 سال با هم بیرون می‌رفتیم. وقتی که من مسئله مادی رو کشتم وسط، چون مسئله من همش قانونیه، خیلی مشخصه. من انقدر اکس من در میارم، اکس من تکس میدم. بله من مشخصه دارایی خونم همه چی به اسم خودمه. ولی منو ایشون به اسم خودشون نیست، هیچی علامه تکسی ندارن و من مثلا مادی بر من اینجوری مهم نبود که این آقا مثلا بخواد 2000 دلار در بیاره یا 3000 دلار در بیاره، ولی انقدر باشه که خرج خودشون، چون در کنارش خرجش هم دارن بدن. ولی خب در آینده اگر مثلا بعد یک کدوم از کار افتادیم، خب در part of life شما طرف دیگه اون بارو میکشه. من از اول میخواستم بدونم که خب اگر ایشون هیچی به اسم نیست و هیچی مشخص نیست، خب این مثلا خب پول کجا دسته؟ آیا من از این روز اول که میام تو این زندگی مسئول تمام مخارج ایشون و خودم میشم؟ آیا من در میتونم با این
اصلا سرگاه خانم این درست پس که آدم اصلا آدرس محلی که باید برن نداشته باشه؟ من تعجب میکنم که شما یه جوری مطرحش ببینیم که مثلا یه تردیدی دارید. من اصلا تعجب میکنم از شما. تو قرن 21 آدمایی که ازدواج کردن، آدمی که 3 دفعه ازدواج کرده، 2 تا آدمی که بچه دارن، درباره این موضوع فکر کنن چقدر بودن. بله به من بگید بین 2000 تا 2500 دلار نمیذارم. بعضی وقتا اینو میگه بله، ولی بین 2000 دلار با 12000 دلار و یا 2000 دلار داشتن و منهای 5000 دلار هزینه داشتن یا گرفتاری یا دیگه داشتن خیلی تفاوته. بله اینا موضوعای مهمین. اگر اینا موضوع مهم نیستن پس چی موضوع مهمیه؟ اینکه ما دوتا بدن از هم خوشش آمده؟ آخه اینا که نشون دهنده ویژگی روانی ماست. اینا نشون دهنده شما به من بگید که یه آدمی معلومه که ظرفیت و توانایی مالیش نشون دهنده خیلی چیزاست. این نشون دادن با توجه به علائم و نشانه ها درسته در یکی ممکنه پنج برابر دیگری باشه، عین هم باشن، ولی باید آگاهانه به موضوع برخورد کرد. حتی سن اینجا نقش مهم داره. من اینقدر جوون باهوش آگاه دانایی میبینم که چون تازه از در دانشکده در اومدن فقط بدهکارن، به این مقدار بدهی دارن، ای بسا صدها هزار دلار بدهکارن. خب من اصلا نگرانشون نیستم، برای که اینا ظرفیت در آوردن حتی 100 میلیون رو دارن، چه اهمیت داره که 100 هزار دلار یا 200 هزار دلار بدهکار یا نیست. و درست در مقابل آدمایی قرار میگیرم که هیچ بدهی ندارند اما توانایی اداره کردن زندگی خودشون رو ندارن و بنابراین اصلا بهشون نمیشه در این زمینه اعتماد و اطمینان کرد. آدمی که چند صد هزار دلار بدهی داره، هیچ ثروتی هم نداره، میشه بهش اطمینان کرد، برای اینکه در یه چارچوبی قرار میگیره که میشه روش حساب کرد و این واقعیتی است که هست. در مقابل آدمی که هیچ بدهی نداره ولی هیچ توانایی هم و ظرفیتی هم نداره، فقط یه هزینه هایی داره که یه نوعی تا به حال گذرونده، درست چند دقیقه با یک کسی آشنا میشه، فقط از خونه این خواهر به خونه اون برادر میره زندگی میکنه. خب اینجوری که هیچ بدهی هم نداره.
توانایی درآمد دارم، نه اینکه نداشته باشم، نه برای من ثابت شده و خیلی هم پشتکارشون زیاده، کاری داشته باشن انجام میدن، خیلی راستو هستن، درستو هستن، خیلی خوبی دارن و فکر میکنم این به خاطر اینکه این حسناشون بیشتر منو بهشون جلب کرده. و
آخه سرکار خانم، خودتون میخواید گول بزنید یا منو؟ یا آدمی که درباره ازدواجاش همه چیز رو نکرده، یا آدمی که از نظر وضعیت مالیش همه چیز رو به شما نگفته، راستگوه؟ راجب کدوم
همه
راست؟
همه چیز رو من گفتن، همه چیز رو من گفتن.
شما ممکنه من بگید علت ازدواج دومشون و طلاق ازدواج دومشون چی بود؟ آخه هم. عزیز شما من میگید نمیدونید. شما الان سر مسائل مالی گفتید ایشون به شما برخورد و پرخاشی داشتن، بعد میگید راست
گفتن. از من سوال نکنید، چرا سوال میکنید که این من که مخارج زندگیمو میدم و بدهکار نیستم و
خیلی ببینید عزیز، خیلی جالبه، مثل اینکه من الان به شما میگم ساعت چنده، بگید چیزایی باید مال بعد از ظهر باشه. اگر یک کسی این حرفایی که زده همه یه موضوع مالیشه که ما دیگه مشکلی نداریم، پس بهشون برخوردنش از کجا اومد؟ اگر یه کسی به شما گفته و شما برای خودتون چون میخواید خودتون رو گول بزنید یک توانایی هایی داره و میدونم و از جانب دیگه میگه بدهی هم ندارم و یه چیزا، این حرفا اینقدر حرفای خامیست و خالی که حدی برش متصور نیست. من بسیار از اوقات به دوستانی که جوان هستن حرفم این است که وقتی به تو میگن چقدر در میاری، اگر مثلا کارمندی میری W2 تو نشون میدی یا تکس ریترن تو نشون میدی، مال 3 سال قبل، حالا میگی بفهم این مال من، تموم شد. یعنی تا این حد که جزئیات مسئله مشخصه و بعد شما من میگید جوابی میده که یک از نظر من کاملا تعجب برانگیزه، برای که این جواب خیلی جواب سربالای بی خودیه. اطلاعاتی هم که شما دارید هنوز هیچه، بعد شما میگی جواب داد. من ببینید، شما اگر میخواید برید با ایشون دوست باشید ازدواج کنید، خب برید، اصلا برای چی سوال میکنید عزیز؟ ولی به من بگید که شما بعد از اون تجربه ازدواج تو این سن و سال، بچه رو تازه شوهر دارید اگر اشتباه نکنم، فرزندتون ازدواج کرده، شما هنوز به موضوع ازدواج اینجوری نگاه میکنید؟ چون یه چیزی رو دلتون میخواد همه چیزو فرض بر این میگیرید که خوب و عالیه؟ علاوه تازه این اطلاعات هیچ اطلاعاتی نیست که چیز پنهانی باشه که علیه کسی بخواید ازش استفاده کنید. اطلاعاتی شما باید بدونید، من باید بدونم که قراری که با شما دارم ساعت 2 یا ساعت 4، این مثلا راز توشه که خودت حدس بزن کدام میتونه باشه، یا اصلا برای چی میپرسی؟ چه فرقی میکنه؟ ما که به هم علاقه مندیم، میخوام همدیگر ببینیم، چه ساعت 2 باشه، چه 4، چه شرق لس آنجلس باشه، چه غرب. آخه اصلا حیرت انگیزه عزیز، اینا بازیه، اینا یه آدمی رو سر کار گذاشتن و سنگ روی یخ کردن و جواب ندادنه، بعدم اون موردی که فشار میاره جواب شما اونجوری میدن. بعدم من شما رو نفهمیدم، شما میگید خودتون 8 ماه قبل جدا شدید؟
بله ما
نه، پس چرا 5 سال با ایشون دوستی؟
سال با 5 سال پیش دوست بودیم، 10 سال پیش کشید، 8 ماه پیش تقریبا جدا شدیم به خاطر اینکه
ها راجب این آقا داری صحبت کنی راجب ازدواج خودتون؟
نه همین آقایی که صحبت میکنم.
نه من راجب ازدواج تو پرسیدم، شما چه مدتی جدا شدی؟
مدتی که جدا شدم بله، من الان 12 ساله ولی 12
خب حالا اونش مهم نیست، من اونم پرسیده بودم ازتون. نه من حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز، یه ذره فکراتون بکنید ببینید که واقعا مطلبی که مایلید مطرح کنید با کمال میل در خدمتتون هستم، ولی دلم میخواد هم یه ذره چراغا رو برای خودتون روشن کنید، هم راحت باشید چیزی که حستون احساستون نظرتون رو ترک کنید، شاید من شما به یه جواب برسیم. لطفا روی خط باشید. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg and Brock. For over 38 years, as a Navy-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12, I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle, slip and fall, and dogfight accidents against large insurance companies. Our firm has collected over $100 million for our clients and their families. In serious injury accidents, you need a law firm with top-notch credentials, experienced trial lawyers, and the financial capability to fight your case to a successful conclusion. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office 24/7 at 1-800-TASADOFF or 818-999-9999 or go to tasadoff.com.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیه‌ای برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه را خوبیش واسه شون دنیا این دشته، نمیدونم دست طرفی واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن رابط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Sarikoi Street, Canoga Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله عرض میکردم خدمتون. بعد خب الان 8 ماهه که ما با هم دیگه تقریبا بریک اپ کردیم و ول کردیم. ولی
به چه دلیل؟ برای چی تموم کرد؟
والا مسئله همون بود که من بهشون گفتم تا قبل از سال گذشته، سال جدید گذشته، سال 2011 بهشون گفتم که ما باید تصمیم بگیریم، صحبت همونو بکنیم، ببینیم که واقعا فکر کنیم به یه مرحله، به یه نقطه نقطه مثبت با هم دیگه میرسیم یا نمیرسیم که ازدواج کنیم. ولی هیچ وقتی که وقت نداشتن که بیان راجبش صحبت کنن.
خوش من علاقه نداشتن. چرا شما فکر میکنید که ایشون میخواستن با شما ازدواج کنن؟ آخه این از کجا؟
اینکه ما علاقه خریده بودیم برای اینکه صحبت از ازدواج بود، صحبت از ما همه جا با هم میرفتیم میمدیم، تو خانواده های همدیگه معرفی شده بودیم به عنوان اینکه میخواییم با همدیگه ازدواج کنیم.
آخه ایشون که راجبش حرف نمیزده، شما خودتون میگی. من آخه من ضد و نقیضای شما رو نمیفهمم عزیز. آدمایی هستن که در این که با یه خانم یا آقای اینور اونور برن هیچ پروایی ندارن. مسئله رفتن و آمدن آقایی هم که سه دفعه ازدواج کردن و جدا شدن ای بس و اهمیتی به این موضوع نمیدن. شما چرا اینو فکر جدی اگر رفتید خونه مادر ایشون یا خونه خواهر ایشون یعنی یه خبری؟
برای من خیلی جدی بوده.
شما ملاک نیستید عزیز. من اگر اومدم مهمونی خونه شما، شما چرا باید فکر بکنید که میخوام خونتونم بخرم؟ آخه شما تو دنیای ذهنی خودتون هستید عزیز. یعنی من تا هر چی الان با شما جان
فکر میکنید همه اینا ذهنهای من ذهنیات من
دقیقاً یعنی من بذار به من بگید که ایشون چند اندازه درباره خوبی شما و تناسب شما و امید و آرزویی که برای زندگی کردن با شما داشتن به شما حرف زدن؟
هیچ وقت.
میتونم تلفنتون رو قطع کنم دیگه؟ آخه قربونتون. آخه به عزیز آخه اینجوری اصلا باور کنین، حتی به من میگفتن احتمالی همچی جوابی از نایه شما چقدره، میگفتن 5%، ولی منو شما یه ذره به قول معروف حیرت زده کردی. خب بنابراین شما بی خودی این ماجرا رو اینجوری دیدید و شما در ذهنتون اینا رو ساختید، این در زندگی نبوده. و بعدم ماجرای از اون قبیل هم ایشون تو برخی از شرایطی حرفایی زده و اینجور آدم ها برخی از اوقات صبح گرسنه شونه، شما رو میخوان که صبحونه بدید، بعد وقتی سیر شدن میگن خب برو چون حالا کار دارم. ببینید من درش نمیم بلو ایشون رو که 8 ماه به هم زدی، ایشون از نایشون بعد از این 8 ماه خبری بوده بینتون، حرف و خبری بوده یا اینکه 8 ماه تموم شده؟
چند تا برخورد بوده، صحبت با هم بوده، ولی ایشون میگم بیشتر فکر میکنم الان بیشتر من هستم که دنبال ایشون را بازم سعی کردم که پوینت ایشون رو یه جور دیگه نگاه کنم. یا
بحثی ندارم یه جور دیگه نگاه کنی، ولی به اون پوینت نگاه کنید. آخه شما اصلا به چیزی نگاه نمی کنی. خب اگر ایشون بگن من اهل ازدواج و یا این که با شما زندگی کنم نیستم، شما میخواید ایشون رو؟
نه.
خب پس موضوع منتفیست، پس بنابراین ازش میپرسید یا پواد میپرسید این ملاقاتی که کردید ایشون چه پیشنهادش یا نظرش یا درخواستش از شما چه بود که چه کنیم؟
اون موضوع همینه. من به من اگه من حرف بزنم شما میخواید بسیگونه حرف میزنیم، ولی از حالت رفتارش متوجه میشم که ایشون هم منو دوست داره.
بله.
یا ایشون که نگاه میکنن منو دوست دارم، ولی
نه حالتون به خدا بده قربونتون. آخه شما خانومی هستی 45 ساله، من مطمئنم 100 آقا اگر آزاد باشن به شما که نگاه میکنن شما رو دوست دارن، از 100 تا 98 تاشون. این شد
من هیچ کدومشون علاقه ندارم.
خب حرف من اینه، ولی اون معناش این نیست که اونا چون به شما نگاه میکنن اونا هم شما رو دوست دارن. شما ببینید چی کار دارید میکنی که اگر من اونا رو دوست داشته باشم بس این آقایین که من نگاه میکنن بس من رو دوست دارن. نه خب اینا همشون شما رو دوست دارن. حافظم میگه که شهری سپرد کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. نه عزیز شما هم خیلی تو خواب و خیالاتی.
من 5 سال تو خواب و خیال بودم.
بله بنابراین الان یه بیدار شید، جلو آینه تشبه برید به خودتون بگید صبح بخیر.
و الان هم من ایشون رو میبینم اصلا نمیتونم، یعنی اینو تصور کنم که باشون نخواهم بود. از نظر فکری بعض وقت به این یعنی سر اوقات به این میرسم، به این نتیجه میرسم که بازم ما خیلی اختلافات داریم و خیلی اختلافاتی که اصلا شاید نتونم با ایشون صحبت بکنم راجع بهش. ولی این هیجانی که به من دست میده با دیدن ایشون، خوشحالی که به من دست میده بغلش ایشون که هستم، احساس اتکا به نفسی به من دست میده.
نه اینا همش دنیای ذهنی کاذب شماست عزیز. آدم ها میتونن تو دنیای ذهنشون همه، شما بهتون بگم وارد یه حریمی میشید که شاید یه مقدار اشکالات جدی است که شما رو به اینجا رسونده، در مورد ایشون نیست. بلکه بقیه صحبت هایم که من میفرمایید خیلی واقع بینانه نیست، حتی وقتی به ایشون مرتبط نیست، و نوعی که تازه بعد از گرفتن پاسخ از ایشون به موضوع نگاه میکنی نه به پاسخ ایشون. من فکر کنم شما خیلی آدم تخیلی و در دنیای ذهنیتون هستید و جهان رو در ذهنتون میسازید نه در بیرون میشناسید. حتما با یکی صحبت کنید و این پرونده رو ببندید، ولی از پا درتون میاد. شما یه مقدار حالت وسواس و ابسشن پیدا کردید راجع به این موضوع.
فکر نمی‌کنم اونجوری ابسشن نیست.
خودتون خب قرار بود من به فکرهای شما خیلی اعتبار واقعی بدم که میگفتم بله، ولی خب شما فکر نمی‌کنید. اتفاقا امروز همین بحث و یه جوری هم تو تلویزیون با یه خانم آقایی که از ایران تلفن میکردن داشتم. ببینید عزیز، من بارها گفتم که مهم تو زندگی اون چیزی که آدم رو سالم یا بیمار میکنه یا اون چیزی که آدم بیمار رو سالم میکنه واقعیت. و این واقعیت یک برداشت یا یه نظر یا یه عقیده ایست که همه آدمای نسبتا عادی وقتی بهش نگاه کنن به اون جواب میرسن. درست بس که امروز فرض کنید پنجشنبه است، تموم شد. من بر اساس آنچه که شما من میفرمایید همچی چیزی رو در شما نمیبینم، و به همچه هست که بهتون پیشنهاد میکنم با یکی صحبت کنید، ولی دنبال ایشون نرید قبل از اینکه یه ذره یا بیشتر خودتون رو بشناسید، که خودتون بدین من کیم و چیم و کجا هستم و کجا میخوام برم، تا اینکه دنبال کسی باشید که معلوم نیست.
سوال من همین بود که من خودم واقعا این مسئلهی که هنوز احساس میکنم که ممکنه به فرض یه اتفاق بین ما اتفاق بیفته و ما رابطه‌ای داشته باشیم، ازدواج بکنیم، این مسئله من خودم شخصا خیلی اذیت میکنه و باعث میشه که زندگی ما عقب بندازه.
معلومه من اصلا شما رو در مرحله وسواس میبینم عزیز. ابسشنی بذارید ازتون یه سوالی بکنم. به من بگید دو تا چیز بد ایشون چیه؟
خب
که حرف یاد نمیزنه راجع به
احساساتش.
خب نداره. نداره. چرا شما فرض بر این میگیرید که من اگر شما رو دعوت نمیکنم به خاطر اینکه شما تلفنتون ندارم، نمیخوام دعوتتون کنم. چرا شما فکر میکنید ایشون احساساتی دارد که بیان نمیکنه؟ آخه عزیز،
آخه ایشون همینجوری هستن به خاطر اینکه ایشون تنها پسر خانواده و همیشه بهشون تمام چیزی که میخواستن احساسات همیشه ابراز شده تا اینکه بخوان ایشون ابرازی بکنن.
این چه استدلالیست؟ اگر نداشته باشن هم همچنان میتونن ایشون تنها پسر خانواده، بیشتر میتونه احساسی نداشته باشه تا اینکه احساسشو بلد نباشه ابراز کنه. بعدم آدم وقتی دوربریاش بهش خیلی احساسو ابراز میکنه، همیست که فارسی آدم که یاد حرف بزنن همه من یاد میگیرم. استدلالاتون عجیبه، گفتم. خب دیگه چی؟
چیز بده ایشون
خیلی خوبه. ممکنه من بگید همسرای دیگه شون عیب ایشون رو اگر ازشون بپرسید چی میگن؟
نمیدونم. خیلی دوست چیز هستم، میگن خیلی خودشو بالا میگیره و خودشو بالاتر از بقیه میدونه.
خب دیگه اگر ایشون خودشیفتگی دارن که با اون مشخصاتی که درباره جایگاهشون تو خانواده گفتید احتمالش هست، یه آدم خودشیفته فقط به آدمای دیگه به عنوان وسیله نگاه میکنه و به آدمای دیگه به عنوان کالا، یعنی یه کالان، یه شیئن و یه وسیله‌ای هستن، مثل اتومبیل در اختیار من. برای من اتومبیلمو میخوام، خیلی هم دنبالش میدوم، پرتمیزشم میکنم، خرجشم میکنم، بنزینم توش میزنم، برای که منو ببره، ولی برای من ارزش دیگری که نداره اتومبیل من، که نمیتونه بگه بیش از همه با منه، پس معلومه من او رو بیشتر از هر چیز دیگه در دنیا میخوام و دوست دارم، برای که روزی چند ساعت با منه، برای که برای من به عنوان وسیله دارم بهش نگاه میکنم. شما برای این آدم هدف نبودید، شما برای این آدم به عنوان یه شخص مطرح نبودید و به عنوان هدف نبودید، شما کالا بودید و وسیله. خب اگر کالا و وسیله هستم فقط تا زمانی که امکان استفاده از من یا مصرف منو داره میخواد. اینی که ای بسا اگر هیچ کسی امروز نیست و تنها میشه شما رو میخواد. این همون داستانی است که بسیار از آدما میدونن یه رابطه بد است و غلط به هم میزنن، ولی بعدش دو روز که میگذره تنها میشن، میان. درست چند روز قبل بود خانمی اومدن، یه رابطه واقعا غلط بدی بود، بعد گفتن خب اگر من این رابطه رو الان با این آدم به هم بزنم خب من اینجا تنها است. خب اینجا که پس او رو من نمیخوام به خاطر او و خودم و رابطه، من او رو میخوام به خاطر اینکه تنها، ولی که اینجا کسی نیست. حالا بگذاریم از اینکه این همچین چیز بدی نیست، ولی ایشون چون بد میدونست پس من میمونم. به همین دلیله که بسیاری از اوقات مسئله ما نیاز ماست یا نگرانی های ماست که ما رو در یه جایی که جای ما نیست نگه میداره. و باز به همین دلیلی که من بارها عرض کردم 4 تا نون بوده که نون نحس تاریخ بوده و انسان رو از پا درآورده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. این نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی مسئله ماست. این نادانی معناش نیست که من دکترا ندارم، معناش نیست که در اون زمینه، همونطور که در هزاران رشته علمی من هیچی نمیدونم، ممکنه من درباره پرورش، تعلیم، تربیت و یا رابطه و یا احساسات و عواطف خودم و دیگری هم هیچی ندونم. و بعدش هم با اون نادانی معلوم ناتوانی میاد، با دانایی ممکنه توانایی بیاد ممکنه نیاد. دانایی یه نیروی بالقوه تواناییه، و میرسه که آدمای دانایی هستن که توانا نیستن، ولی هر آدم توانایی به هر حال دانایی داره. اما مسئله بعدی نیازمندیه. خیلی از اوقات من تنهام، خیلی از اوقات من میخوام ثابت کنم که خوبم یا خواستنیم، بنابراین توی رابطه میرم. خیلی از اوقات مثلا آدمایی که جدا میشن برای که همیشه میخوان یه پیامی بدن که نه من عیب و ایرادی نداشتم و حالا ببین از او بهتر پیدا کردم، به دنبال بهتری میگردن که از نظر دیگران بهتره، به حال که میتونه برای خودشون هیچ خوب نباشه. من در شما یک دنیای ذهنی خیالی میبینم که میتونه کار دستتون بده، و به همجاست که اصلا بدون کمکی پیش نرید. این ماجرا رو اگر با یک کسی صحبت کنید، مثلا با یه خانومی به حرفی بزنید، احتمالاً برای شما توصیه هایی دارن که بر مبنای اون میتونید اگر این رابطه مناسب است پیش پا قدم جلو بگذارید، در حدی که به شما مربوطه ببینید چه میکنید، اگرم نامناسب از ذهن و فکرتون دور کنید، خودتون آزاد کنید، ولی میتونه شما از پا در بیاره عزیز، برای که تو سن و سالی هستید که هم مید لایف کرایسیس بحران میان سالی میاد، هم افسردگی میتونه بیاد. و بعدم از نظر من آدمایی که واقع بین نیستن 45 سالگی سن افسردگیه، یعنی میافتید.
جان، هدف از صحبت با شما همین مسئله بود که اعضای خانواده خیلی پیشنهاد میکردن که من با شما تلفن بزنم و زنگ بزنم، و شاید به خاطر صحبت هایی که صریح شما دارین راجع به همه موضوعا من حضرت تایید میکردم بهتون زنگ بزنم، و امروز گفتم زنگ بزنم و این موضوع رو برای خودم روشن کنم، چون در ادامه دادنش حتی برای ذهن خودم ناراحتی به وجود میاره. نه اینکه من کارهای روزانمون انجام نمیدم یا پروداکتیو نیستم، هستم، من تا این مسئله منو خیلی هولدبک کرده.
به هر حال من فکر کنم در حدی که شما میدونید و مطالبی که راجع به ایشون گفتید خیلی پرسش هاست، خیلی پرچم های قرمز به در و دیوار آویزونه، و تا اینا رو پشت سر نگذاشتید شما دیگه ظرفیت و توانایی یه ازدواج دیگه یا یه رابطه دیگه یا یک مشکلات دیگه رو ندارید، برخلاف تصورتون که تو پیامتون یه ذره پیداست که خودتون رو قوی و نیرومند میبینید. بله سفت و محکم هستید ولی مثل شیشه، ولی اگر بخورید زمین خرد میشید، چون شما یه دفعه دیگه زمین بخورید خرد بشید به این راحتی‌ها بلند نمیشید یا اصلا ممکنه واقعا پاشیده بشید. اینه که این فراجایل بودن و شکنندگی خودتون رو مواظبش باشید، دست به ریسکی نزنید و در جهان خیال و وهم و امید هم زندگی نکنید. واقعیت است که واقعیته و اونه که مبنای کارتونه. با یکی صحبت کنید، امیدوارم به نتیجه‌ای که خیر و صلات رو جان
اشخاصی که هیچ وقت یه هر کاری انجام بدن معذرت خواهی نمی کنن، اینجور که این اشخاص شخصیتی
هست. اینجور آدم های خودخواه، خودشیفته، یا آدم هایی هستن که متزلزل. اصلا خودشیفتگی مناش همینه، یعنی من به دلیل تزلزلی که توی پام هست، یه پای استخونی دارم که قطرش 1 میلیمتره، این پای دیگر رفتم قوی کردم که تو سر بقیه بزنم، ولی اگر یه کسی بخواد بره سراغ نقطه ضعف من که سراغ اون پای دیگه من میاد، من به روی زمین افتادم. به همین جاست که بزرگترین مسئله این آدم ها یک این است که اصلا تحمل اعتراض و انتقادی ندارن، دو به دیگران به راحتی حمله میکنند و ضمناً پنهانکارند، ابراز احساس نمیکنند، برای که اصلا کسی رو از یه طرف لایق نمیدونن، از یک طرف دیگه به کسی اطمینان نمیکنن. شما اگر برید سراغ زندگیشون، اصلا من اگر جاش باشم هرگز بدون دانستن اینکه چرا با اون آدم ازدواج کرد و چرا طلاق گرفت امکان نداره بهش نزدیک بشم. شما یا آزمایشگاه به این خوبی داری، به شما میگن که شاید کلسترول یا قند داشته باشید، بیا آزمایش کن. میگن نه، همجوری بگید که شما فکر میکنید مثلا همسایه‌های ما چجوری، متوسط شو بگیرید به منم نسبت بدید. با یه آزمایش خون تکلیف قطعی روشن میشه. شما هم با کسی صحبت کنید و تا ندونید که اون سه چرا آمدند و رفتن، مبادا مبادا فکر رابطه بلند مدت کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم. شنگوار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
تور کریسمس گربه های سیاه به تهران. دو سوم 24 و 25 دسامبر. سه شب پر هیجان، موزیک و رقص تا بامداد. تسخیر ناپذیران موسیقی پاپ بلک کات. و نگین موسیقی پاپ فیروزه. همراه شو دیدنی پدرام و دیجی نمسان در تهران کوچک من کاباره تهران آسان لجه. برای اطلاعات بیشتر با شماره 818-985-5800 تماس حاصل نمایید.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیفینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com هفته در کلاب 670 جشن شب یلدا در خانه فرهنگ و هنر با حضور نورالدین ثابت‌ایمانی، هوشمند عقیلی، مجده حبیبی و گروه دیگری از هنرمندان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و داروی بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که فردا و پس فردا جمعه و شنبه در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، شنبه 17 هم 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 هست در منطقه گالریا هتل 31. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. به همین جلسه از فردا در خدمتون نخواهم بود. برنامه های دیگری برای دوستان تدارک دیده شد و چون کروز رو هم به دنبال اون داریم، سه شنبه 27 ساعت 3 بعد از ظهر در خدمتون خواهم بود. همچنین روز دوشنبه 16 ژانویه در UCLA سمیناری با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتتون خواهیم بود به زبان انگلیسی و فارسی. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به ترک سیگار از طریق هیپنوتیزم می‌خواستم بدونم که چند درصد واقعا مؤثره و اینکه آیا خود شما به طور خصوصی هیپنوتیزم می‌کنید برای این کار یا چجوری؟
نه، من به طور خصوصی هیپنوتیز اگر وقت داشته باشم و ضرورت داشته باشه می‌کنم، ولی نه الان برای ترک سیگار. ببینید عزیز، مثل اینمونه که شما بخواید با برادرتون یه حرفی بزنید، مادرتون بگی بذار من بهش بگم چون فکر میکنم موثرتره. داستان هیپنوتیزم فقط همین، یعنی برای یه عده‌ای میتونه کاری موثرتر از یک تصمیم برای ترک باشه، ولی چیزی نیست که ترک رو موجب بشه. یعنی روزی که یه آدمی فرض کنی در وضعیتی است که این که سیگار بکشه یا نکشه براش 40 و 60، یعنی 60% بکشه 40% نکشه، ممکنه حالا که تو این مرز تا 40% رو آمده بشه اون 11% بعدی رم براش فراهم کرد، بکنیمش 51 در مقابل 49 و در نتیجه سیگار نکشه و الا کار خاصی نمی کنه. برای اینکه هیپنوتیزم یعنی بردن فرد به یه مرحله‌ای از قابلیت تلقین پذیری یا سجستبیلیتی، هیچ معنای دیگه ای نداره. یعنی من یه مقدار مکانیزم های دفاعی رو از کار میاندازم و به دیگری اگر خودم هیپنوتیزر کردم بلکه دیگری این کار کرده باشه، اجازه و فرصت رو اینو میدم که من رو زیر یه تلقینی قرار بده و به جای اینکه مثلا 2 مادرم بگه یا پدرم این کار بکن، اون 200 بگه. و اگر موضوع من با این گفتن از این طریق تغییر پیدا میکنه، همطور که یه بچه بعد از اینکه 200 بهش گفتن این کارو بکن یا نکن ممکنه بکنه، قبلا نمیکرد، اون تغییر پیدا میشه. بنابراین یه تصمیم قطعی نهایی نیست، یک معجزه ای نیست، یک نوع در حقیقت تقویت یا رینفورسمنت است درباره یه موضوعی که میشه از همین طریق انجام داد. ببینید فروید اوایل فکر میکرد برای حل مشکلات روانی مردم باید افراد رو هیپنوتیزم کنه، بعد به این نتیجه رسید که ضرورتی نداره، مگر مواردی که این کار به دلیل ویژگی‌های اون آدم و نوع موضوع میتونه تندتر و سریعتر صورت بگیره، در حالی که برای بیشتر مردم استفاده از داروی چنتکس با موافقت دکترشون به نظر من 10 برابر یعنی 1000% بهتر اثر میذاره برای اینکه انسان سیگارشو ترک کنه بذاره کنار، برای اینکه اون دارو دقیقاً اون ریسیورایی رو که باید از کار میاندازه و ماجرا رو به صورت در میاره که برای بیش از 90% پایان کشتن سیگارش کنه، در حالی که از 100 آدمی که رفتن هیپنوتیزم شدن که تازه باید نزدیک به ترک سیگار می بودن، ولی اگر ترک سیگار براشون 10% اهمیت داشته اون کار نمیکنه، از 10 آدم ای بس و 7 و 8 دوباره به سمت کشیدن سیگار برمیگردن. تازه خود مسئله وابستگی به نیکوتین یه مسئله است و تثبیت دهانی اورال فیکسیشن یه موضوعی هست، اینکه ما دوربر اون آدمای سیگاری هستن و یا وارد محیطایی که مردم سیگار میکشن میریم یا نمیریم، همه اینا موضوعایی هستن که دست به دست هم میدن. ولی اینکه من فکر کنم من میتونم از یه راهی مثل هیپنوتیزم بدمش در اختیار یک کسی من هیپنوتیزم کنه سیگار نکشم، به نظر من از 10 مورد 8 موردش هم عمل نمیکنه.
خب این چند تکس که فرمودین اثری روی سیستم مغزی و این چیزا نمیذاره، یعنی خطرناک
نیست؟ آخه نه سرکار خانم، ببینید شماها حرفایی میزنید، آخه دارویی که FDA چیز میکاره تاثیر جنبی جانبی داره، نونم داره، آبم داره، شکرم داره، بنابراین بله اگه چیزی بود که روی مغز اثر میگذاشت به صورتی که بد باشه که نمیدادنش، نه اون قسمتی رو که یه چنین کششی در ما رو وجود داره رو وقتی به طریق درست ازش استفاده کنیم و دکتر باید نسخه رو بنویسه و تغییر، یعنی در حقیقت یه عمل 7 یا 8 روزه اولیه داره با 0.5 میلی‌گرم، بعدن 1 میلی‌گرم شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا حد اکثر 8 تا 12 هفته، شر این کارو میکنه برای که به فرد یه حالی رو میده مثل بنده ای که برام سیگار کشتن و درست مثل که کاغذ رو تو دهنم بگذارم و یا کاغذ آتیش بزنم و بعد کاغذ آتیش زده رو وارد ریم بکنم. برای من معنایی نداره، برای اونم معنایی نخواهد داشت و این بهترینه. و به همین جهت است که عرض کردم، بعدم نگفتم برای 100% همیشه، گفتم برای بیش از 90% بدون ضرر و خطر. و من دوستان فراوون دارم که با این چند تکس به درستی برخورد کردن و سیگاری که 10 سال و 30 سال میکشتن گوشتن کنار. دیگه از این بهتر هم اکنون راهی برای ترک سیگار نیست. بقیه همه 1% و 2% و 5% هست. این یه کار بیش از 90%. پس میشه ازش استفاده کرد.
آقای دوست یه سوال دیگه داشتم راجع به اراده، که چجوری میتونه آدم اراده خودش رو بتونه قوی بکنه.
خب آخه همینجا یه مسئله وجود داره، اصلا چیزی به اسم اراده وجود نداره که حالا شما خود قویش. نه، شما یه آدمی هستید که وقتی میرسه به ماجرای تربیت بچه‌تون اراده دارید ولش نمی‌کنید، ولی وقتی میرسه به کار و درس خودتون دنبالش نمی‌رید. شما وقتی میخواید ماشین بخرید یا لباس بخرید، ارادتون آنچنان قوی است که تو بوران و باران هم میرید لباس رو میخرید، ولی احتمالا اگر قرار باشه یک ورزش برید، همینقدر که ذره هوا بده میگید تو خونه میمونم. اصلا این مفهوم اراده مسئله انگیزه و هدف هست در مورد موضوعی مختلف. آدم با اراده و آدم بی اراده نداریم. این مفهوم رو شما اگر 11 سال و 9 ماهی که یا 9 روزم هست که من برنامه دارم، من تقریبا جز در مورد که بحث اختیار بوده و موضوع اختیار و اراده در چارچوب مسائل آزادی انسان مطرح بوده، اصلا هیچ وقت نیاوردمش. برای اینکه مفهوم اراده برخی از اوقات یعنی لجبازی و کله شقی آدم، برخی از اوقات یعنی وسواس و گیر دادن آدم، برخی از اوقات یعنی آدمی است که ذره آزاد و آزاده است، بنابراین نه گیر میده و نه حالت وسواس رو داره. اینکه ارادم رو قوی کنم، نه. من و شما قرار هست که با توجه به موضوع احتیاج و نیاز، انگیزه و هدفها رو به مقدار زیادی مشخص کنیم و در اون چارچوب حرکت کنیم. ولی همونطور که عرض کردم، آدم هایی هستن که در یه زمینه هایی بسیار بسیار به عقیده و نظر خودشون پایبند و تا پای جان میستن، موارد دیگر رو با سرعت جا خالی میکنند و بیرن. نمیشه گفت اراده داشت یا نداشت. و اصولا این مفهوم یه لغتیست که چون غالب اوقات به درستی به کار گرفته میشه و فرقی هم نمی کنه، این که من برگرم بگم اراده قوی یا ضعیفی دارم هیچ معنایی نداره و هیچ برخی از اوقات نه تنها مفید نیست، مضرم از وقتی اراده قوی دارم، یعنی کله شق و لجباز و یدنده هستم و به چیزا گیر میدم و ول نمی کنم و با وجود مخالفت ها یا با وجود جوابای منفی که میشتوم راه ها نمی کنم. این کجاش خوبه؟ همینی که برخی از اوقات آدما رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه و راهی زندان میکنه یا مساله دیگه رو به وجود میاره. بنابراین نه، من چیزی به عنوان اراده رو آنگونه که شما بهش اشاره فرمودید نمیفهم، دنبال قوی و نیرومند کردنش هم نیستم. این که انسان بعد از اینکه هدفش رو مشخص کرد و استراتژی رو به کار گرفت و تصمیمی گرفت و در شرایط آروم به یه نتیجه رسید و این کار رو بعد از علم و اطلاع و مشورت و تفکر انجام داد، بگه که پشت کاری دارم، استمرار و تداوم و استقامتم رو در این موضوع مهم به کار میگیرم، موانع و مسائل و مشکلات رو پس میزنم و کوشش میکنم خودم رو به اون هدف ها برسونم، اون رو میشه در آدم ها به گونه‌ای فراهم کرد و به عنوان یک مهارت آموخت که در زندگی ما به دنبال آرزوها نمیریم، بلکه آرزوها رو اگر داریم مبنای قرار میدیم برای هدف، برای که یه جاییست که تعریف میکنه اون جایی که ما باید بریم رو، و نه تنها تعریف میکنه اون جایی که باید بریم، مشخص میکنه ما کجا هستیم و از چه راهی هم باید بریم. به همین جهت که شما امروز چون هدفتون این بود که با من صحبت کنید با من صحبت کردید، و الا خیلی از دوستان هستن که بعض وقت بعدشون نمیاد با من صحبت کنن، ولی وقتی تلفن رو بر نمیدارن و زنگ نمیزنن با اون چیزی که دلشون میخواسته، البته اینکه مهم باشه، نمیرسن. روزی آدم میرسه که هدف داشت باشه. هدف وقتی داشت اینقدر تعریف شده است، یعنی در یه ساعتی با یه شماره عددهای مشخصی که شماره تلفن زنگ زدن و بعدن حرفی رو مطرح کردن. این اون موضوعی است که من و شما ممکنه بهش برسیم. و آدمایی هستن که تو زندگی بعد از علم و اطلاع و مشورت و تفکر تصمیمایی میگیرن، بر پای تصمیمشون میستن. البته همیشه اوضاع را ارزیابی میکنن که اگر اشتباهی در این قضاوت ها در گذشته شده تغییرات لازم رو به وجود بیارن، ولی دائما به دلیل تغییرات و دگرگونی های حالاتشون در شبان روز نظرشون راجع به موضوع عوض نمیکنن. من تصمیم میگیرم که اصلا نه این کارو درست میدونم، نه مفید میدونم، نه سالم میدونم، نه خوب میدونم، نه زیبا میدونم، اون رو بدبو میدونم، متعفن میدونم، کثیف میدونم، اسمش سیگار. بنابراین مهم نیست که حالا در کروز هستم یا در مهمانی هستم یا کنار دریا هستم یا در لاس وگاس هستم، همه دارن میکشن، منم که میخوام سیگار میکشم. تصمیم من برای سیگار مشخص، گذاشتمش کنار و خودم آسوده کردم. البته اگر در این زمینه بجنگم و حالت به نوعی حمله کننده مثل الان به موضوع داشته باشم، یه ذره بو داره و گرفتاری است، ولی این که من به این نچرستم که این کار رو بهتره نکنم و نمی کنم. بنابراین وقتی شما من پیشنهادشو بکنید دو دل نمیشم، خب بکشم یا نکشم، چون من از قبل تصمیم گرفتم. به همین دلیله که یه اشاره کردم، آدم ها قراره در شرایط آرام با علم، با اطلاعات، با مشورت و با فکر تصمیم بگیرن و تا زمانی که دلایل خاصی براش وجود نداره پای اون تصمیم بیستن و به همین جاست که تداوم و استمرار مسئله اصلی و اساسی است. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی
متشکرم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط باز هم یادآور میشم که از فردا تا روز سه‌شنبه 27 که در خدمتتون خواهم بود در شهر نیستم، به امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه 27 ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
بیمه مناسب به هنگام حوادث شما را از نظر مالی تامین خواهد کرد. برای مشاوره و مروری رایگان به بیمه نامه‌های فعلی خود به علت تنوع قراردادهای مختلف با من جیلا بدی تماس حاصل بفرمایید. 310-623-1167.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا، پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
من دیوید ابراهیم پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در مورد هر نوع خسارت ناشی از زلزله، آب و آتش سوزی برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمنوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
This is the sound of a brand new outdoor grill being hurled off a 20-story building. Now a stylish glass coffee table. An electric guitar. These are the things you could enjoy all cast into oblivion. Because when you throw away money on wasted electricity, you throw away everything you could have bought with it. Visit EnergySavers.gov and get tips on how to save energy and money. Then do things like switch to Energy Star light bulbs or Energy Star appliances, and you could save hundreds of dollars a year. So this doesn't happen to the recliner you've had your eye on. Or this to the treadmill on your wish list. Or this to the shiny new bike your kid's been asking for. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
I'm sorry.